بسم الله الرحمن الرحیم. عمدتاً بچه ها اونایی که سن و سالشون کمه راجع به خدا خیلی سوال دارن. یه روز یه بچه از پدر خودش که ارتباط خوبی هم با خدا داشت میپرسه که خدا، ببخشید، میپرسه پدر من، این خدایی که شما دائما دم ازش میزنید چی میخوره و چی میپوشه؟ این سوال همیشه تو ذهن بچه ها بوده، هست و خواهد بود. پدر پاسخ حکیمانه‌ای میده که راهکار و چارچوب زندگی خیلی آمون رو مشخص میکنه. یه فرزند من، اون خدایی که تو داری ازش یاد میکنی، اون چیزی که قرار هست بخوره به خدا قصه بنده هاشه و اون چیزی که میپوشه گناه بنده هاشه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. عصر جمعتون به خیر باشه و امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی از حال روزتون خوش باشه، آخر عاقبتتون به خیر باشه. با افتخار علیرضا عابدی هستم. برنامه سبک زندگی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. 3 سالی هست این برنامه. عصر جمعه ها مهمان خانه های شما هستیم. امیدواریم ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید. امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان دائما دارن زیرنویس میکنن 301203 فضای مجازی و از طریق تلفن هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید و روی بحث فضای مجازی هم تاکید میکنیم که پیام رسان های مختلفی وجود داره. از طریق وایبر، تلگرام و واتس اپ میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از هر جای این کره خاکی که هستید با ما در میون بذارید. در چند برنامه هست در خدمت استاد خودم دکتر آذربایجانی عزیز هستیم. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و همه بینندگان عزیزی که از شبکه جهانی ولایت این برنامه رو دنبال میکنن عرض سلام و ادب.
خیلی متشکریم. خدمتتون عرض بکنم که بیننده های عزیز، شاید بعضی از شما تازه بحث ما رو دارید پیگیری میکنید. ما دنبال یک الگو و خطکشی بودیم اصطلاحاً برای اینکه ببینیم باید به عنوان یک مسلمان و شیعه چطور باشیم و از اون کسانی که بزرگان ما هستن از اونها پیروی بکنیم. چند برنامه ای هست داریم سبک زندگی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه رو داریم بررسی میکنیم. رسیدیم به بحث خانواده شون. خب چی شد آج آقا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من هم ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام امام و پیشوای شیعیان جهان رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همچنین روز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی رو هم خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم. ما بحثی که تقریبا 2-3 جلسه هست داریم با هم گفتگو میکنیم جناب آقای عابدی عزیز در رابطه با سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه پیامبر هست یا در سیره پیامبر هست. مباحث رو در جلسات گذشته مطرح کردیم، نوع گفتار پیامبر، نوع حتی صدا زدن همسر، معاشرتشون با همسر خودشون و اخلاقیاتی که داشتن، اینها رو یه مقداری گفتگو کردیم. یکی دو تا نکته باقی مونده من نارو عرض بکنم و بعد امروز میخوایم ابعاد دیگری از بحث خانواده رو مثل رابطه با والدین و رابطه با فرزندان، یعنی هم رابطه ما با والدین خودمون،
با پدر و مادرمون،
با بچه‌ها هر دو رو این رو مطرح کنیم و این بحث رو بتونیم به یه جمع‌بندی برسیم. یکی از نکاتی که لازم هست در اون الگوی معیار در سبک زندگی خانوادگی کمک رسانی در خانواده است. ما فرضی که در برای بعضی از آقایون به وجود به خصوص وجود داره اینه که وقتی که مرد میاد توی خانه دیگه باید بشینه و بقیه برای او خدمت به عنوان خدمتکار یا به عنوان در حقیقت پذیرایی بیان و در خدمت او باشن. این تصور نادرستی از نگاه
همه بیارید و ببرید که این آقا اومده خونه بود.
بله، من خسته هستم، از بیرون اومدم، کار کردم، فلان. این تصویر درستی نیست. من یکی دوتا روایت میخونم که ما تصویر صحیح و معیار رو به دست بیاریم و بعد از اون ما بتونیم در حقیقت تطبیقش بکنیم با زمانه خودمون. یه بحث روایتی هست از امام علی علیه السلام، راوی اون امیرالمؤمنین هستن، که میفرمان روزی رسول خدا بر ما وارد شد. خب خانه معیار و خانواده معیار خانواده امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. میفرمان که من در خانه بودم، روزی رسول خدا بر ما وارد شد و فاطمه کنار دیگی نشسته بود و من یعنی کی؟ امیرالمؤمنین عدس پاک میکردم. فرمود یا ابوالحسن، ای ابوالحسن. گفتم بله ای رسول خدا. فرمود هیچ مردی نیست که همسرش را در خانه یاری دهد مگر اینکه برای او عبادتی بسیار فراوان از روزه و شب زنده‌داری به شمار میآید. یعنی همین کمکی که شما داری به همسرت میکنی، به خانواده میکنی، داری عدس پاک میکنی. اولا این آر نیست برای امیرالمؤمنین که گشاینده در خیبر هست، حیدر کراره، توی جنگ ها اینطور چه میکنه، وقتی که توی خونه میاد دیگه اونجا به عنوان یک جنگجو یا فرمانده و یا حتی امیر در حقیقت کشور اسلامی نیست، بلکه به عنوان یک همسره، به عنوان یک پدره، به عنوان یک همراه، همکار و رفیق.
بیرون باش.
بله،
با نهایت مثلا حالا هیچ منافاتی با اقتدارت نداره.
احسنتون. اینجا هست که امیرالمؤمنین با همه اون فضائلشون یک فضیلت اضافه تر اینه که به همسر کمک میکنن و رسول الله این در معرض دید رسول الله قرار میگیره. حضرت رسول نه تنها نفی نمیکنن این را که نه برای مرد که عیب مثلا کار کردن توی خونه، تایید میکنن و میگن چه ثواب بالایی داره که عبادتی معادل چه مقدار روزه و شب زنده داری برای این همکاری مرد در خانه محسوب میشه. یه روایتی دیگه از سیره خود پیامبر هم براتون بخونم و بگم که این چطور ما میتونیم در این زمان تطبیق بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر کارهای شخصی خود در اموری مانند خرد کردن گوشت و دوشیدن شیر گوسفند به اهل خانه کمک میکرد. این از منابع سنن النبی و در حقیقت روایات معتبری هست که نقل شده و مکرر هم بوده. وقتی که ما میگیم سیره پیامبر یعنی یه دفعه نبوده، مکرر بوده، اینکه در به اهل خانه در کارهای خودشون کمک میکردن، حالا گوشت تکه کردن، خرد کردن، شیر دوشیدن. بعض از این کارها مثلا ممکنه مربوط به اون زمان بوده، مثل شیر دوشیدن، اینها در اینجا از این زمان چینی متناسب با خودش.
این نکته ای که هست اینه که ما داریم از یه خانواده مطلوب یاد میکنیم.
بله،
یعنی چه حضرت فاطمه زهرا، حضرت صدیقه طاهره و حضرت علی علیه السلام و حضرت رسول و همسرانشون. یعنی دائما اینا تو ذهنمون باشه که این یه خانواده مطلوب اسلامیه،
معیار در
معیار.
بله همینطوره. ببینید حالا من میخوام این مقدار تطبیق کنم بر زمانه خود ما که این ضرورت بیشتر میشه. ما وقتی که انتظار داریم که بانوان و زنان به عنوان نیمی از جمعیت انسانی، اونها هم در حقیقت این حق رو دارن که اگر مایل هستن یه بخشی از زندگی خودشون رو کار بیرون از خونه داشته باشن یا اشتغالات دیگه‌ای در داخل خانه داشته باشن، که این بحثش ما قبلا کردیم که ما اشتغال تمام وقت در بیرون از خانه رو به عنوان الگوی مطلوب ندونستیم، بلکه حالا گفتیم پاره وقت باشه که خانم‌ها به کار داخل خونه برسن. خب طبیعی این هست که یک زن نمیتونه تمام مسائل و فعالیت‌های داخل خانه رو بتونه به تنهایی اداره بکنه و نیاز به همکاری و مساعدت همسر خودش داره. اینجا هست که کمک رسانی در خانه ضرورت بیشتری پیدا می‌کنه. این نکته رو فقط من این ابهام رو باید برطرف کنم. البته نباید از اون طرف هم خانم به عنوان یک وظیفه برای مرد این رو چه بکنه. ببینی این باید اختیاری باشه، با میل خودش باشه، با تمایل باشه، حس بکنه. و الا اونی که بیشتر ضرورت داره اینه که کارهای بیرون از خانه، چون اینو ما روایت داریم در تقسیمی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در بین فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین کردن، گفتن که کارهای بیرون از خانه مال امیرالمؤمنین، داخل خانه مال فاطمه زهرا. خب حالا در این موارد در حقیقت اونی که ضرورت داره کارهای بیرون از خونه است که با وظایف مرد بیشتر تناسب داره، با نوع شخصیت مرد و نوع در حقیقت زمینه هایی که داره بیشتر تناسب داره. اما خانم که در خانه مثلا کارهای متعددی داره، احتمالاً اشتغالات علمی هم داشته باشه یا فعالیت‌های حرفه‌ای یا کاری هم داشته باشه، اینجا هست که آقا میتونه کمکش بکنه و با همکار رو پیش ببره. یه مطلب دیگه من عرض بکنم که این بحث ابهامی نداشته باشه و اون اینه که ما اون الگوی اصلی رو باز نباید به هم بزنیم. الگوی اصلی که ما گفتیم قبلاً اینه که الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد باید رکن خانواده باشه که زن بتونه به او تکیه بکنه، نه تنها قائمه بلکه قوامه. قوام یعنی به پادارنده اعضای خانواده، نه به معنای تحکم و زورگویه. یعنی باید بتونه اینقدر مرد توانمند و قوی باشه، اقتدار باشه، داشته باشه در خانواده که بقیه اعضای خانواده به او تکیه بکنن و اونها رو هم به پا بداره. اصطلاحاً در یکی از منابع تفسیری من دیدم این آیه رو اینطور معنا کرده که خیلی من لذت بردم، اونه که مرد وظیفه اصلیش اینه که تمام استعدادهای درون خانواده و از جمله همسر و فرزندان رو زمینه به فعلیت رساندن اونها رو فراهم کنه. ببینی قوام یعنی به پا دارنده، اصلا توش معنای این که تحکم و زورگویی و بحثای اینطوری نیست. باید مقتدر باشد، این اقتدار رو در حقیقت ما میگیم باید باشه.
ببینید من هرچی دارم فکر میکنم میبینم که توی خانواده هر آن چه قرار هست اتفاق بیفته یه زمینه ای میخواد، اون زمینه هم قطعاً از جانب پدر و مادر به عنوان والدین باید اینها به اصطلاح زمینش ایجاد بشه. اگر پدری باشه زمینه اقتصادی رو ایجاد نکنه، زمینه اجتماعی، زمینه آرامش، یا از اون طرف مادر داخل خونه بیاد یه شرایطی رو فراهم کنه که این مقدار ملتهب باشه و اینا، قطعا فرزندان به شکوفایی نخواهند رسید.
بله، یعنی در اینجا نقش مرد بیش از زنه به دلیل ویژگی های شخصیتی، جسمانی، روحی و روانی که زمینه به فعلیت رسیدن و شکوفایی استعدادهای همه اعضای خانواده و حتی همسر خودش رو فراهم کنه. یعنی حتی اگر استعدادی در او میبینه خب باید کمک کنه که این به فعلیت برسه. خب یه بخشش هم اینه که در کارهای خانه کمکش بکنه تا بتونه وقت کافی بگذاره برای این مسئله.
خب یه نکته که این وسط وجود داره استاد، بعضیا فکر میکنن اگر خانومی ازدواج کرد این دیگه اون آخر محور و آخر خطه، یعنی این دیگه نباید درس بخونه. همون بحثی که از تاری دارید میگید با ما با درس خوندن و اینها هیچ برحال زاویهی نداریم.
نخه.
با حفظ این مادر بودنه، اینکه بدونه با وظیفه اصلیش مادر بودن است. یه مورد. یه مورد دیگه این تفکر، آیا درسته که یک مرد بگه آقا جون حالا که تو ازدواج کردی دیگه از این به بعد لطف کن فقط مادر باش؟ یه هم چیزی ما داریم؟
به هیچ وجه این سخن قابل قبول نیست. ببینین احادیث مانند مثلا اطلب العلم من المهد الى اللحد، ز گهوار تا گور دانش به جوی، هیچ اختصاصی به مردان نداره، برای زنان هم وجود داره. یا در آیات سوره احزاب حتی به همسران پیامبر میفرماد که برای اونها زمینه رو فراهم بکن که حتی در خانه از آیات قرآن و حکمت بیاموزن. ببینید حالا این که ما زمینه تحصیل رو فراهم بکنیم لزوماً به این معنا نیست که در بیرون خانه باشه. گاهی مواقع در بعضی از زمانها بوده در شرایط داخل خانواده و داخل خانه هم این امکان پذیره، بعضی از مواقع باید به بیرون از خانه باشه. ولی به دلیل تعهدات همسری که ما داریم که بخشی از اون تعهدات واجب هست، مثل تمکین در مقابل همسر، نباید تحصیل یا خروج از منزل آسیب برسونه به اون تعهدات اصلی. این یه بخشیشه که اونا جزو واجبات، یه بخشیش هم هست جزو وظایف اخلاقیه که یک زن برای خودش میدونه، مثل وظایفی که در مقابل همسر داره، مثل وظایفی که در مقابل فرزندان داره، مثل وظایفی که برای مدیریت یک خانه و خانواده داره. پس جنبندی ما اینه که کمک رسانی و کمک کردن مرد به زن در خانه امروزه و در این ایام یک ضرورته و طبق اون قاعده معیار هم ما میبینیم در سیره رسول الله امیرالمؤمنین وجود داره، ولی در عین حال گفتیم به این معنا نیست که مرد در حقیقت اون اقتدارش از بین بره، زن باید اقتدار مرد رو به رسمیت بشناسه، اهمیت به او بده. این اقتدار مرد، ما مرتب این رو تکرار کردیم، مرد اگر مقتدر و قوی باشه در خانه، خانم ها و همسر هم میتونه در زیر سایه او آرامش بیشتری پیدا کنه، فرزندان هم اطاعت بیشتری خواهند.
یه بارها در منابعی که از دیدگاه قرآن و اهل بیت مطرح شد، دوستم روی مانور بیت هاج آقا، درسته یک مرد باید توی خونه کمک بکنه و یک به هر حال خانواده مطلوب به گونه ای هست که همه دست به دست هم بدن، اما یادمون نره که توی یه خونه اگر یک مادری مادری میکنه، حتی آشپزی میکنه و به امورات خونه رسیدگی میکنه، انقدر تأکید شده چه بر آخر عاقبت به خیری دنیوی چه اخرویش، و چقدر تأکید شده مبنی بر این که تو داری لحظه به لحظه اینه کسی که خط مقدم جهاد هست داری کار میکنی.
بله، من حالا اون فضائل و ارزش هایی که برای خود زن هست، حالا از فرزندداری بگیریم یا همسرداری بگیریم، که در روایات متعدد ما این مسئله اومده که جهاد المرأه حسن التبعول، اصلا به منزله جهاد، خوب شوهرداری کردن رو به منزله جهاد در راه خدا، که واقعا در قرآن ما یکی از مهمترین فضائل رو می‌بینیم جهاد در راه خداست. این رو شاید با فضائل دیگه به راحتی نشه قابل مقایسه کرد. بعد در اینجا می‌فرماید برای زنان خوب شوهرداری کردن معادل چیه؟ در حقیقت جهاد در راه خداست. جهاد المرأه حسن التبعول. اینه که در اون شکی نیست و تردیدی نیست، ولی به نظر ما خانه باید جای رفاقت باشه، جای همراهی باشه، جای دوستی باشه. یعنی زن و مرد چون اهداف مشترکی با هم دارن و این اهداف مشترک باید تعریف بشه و بهش توجه بشه. مثلا فرض بکنی که میگن ما میخوایم در برای 3 سال آینده 5 سال آینده خانه دار بشیم، مثلا فرض کن، یا میخوایم برای 2 سال آینده برنامه ریزی بچه دار بشیم، خب باید هر دو به هم کمک بکنن در رسیدن به اون هدف. این مساعدت رو میخواد، همراهی رو میخواد، که هر دو در این جهت تشریک مساعی داشته باشن تا بتونن به اون هدف نام.
و یه نکته حساس آقا، یه همچین فضیلتی و یه همچین فضایی در رابطه با بچه ها هم وجود داره؟
حالا اگه اجازه بدین بحث بعدی ما به فرزندان میرسد که من اینو عرض میکنم. پس فعلا اینجا بحث خانواده رو در ارتباط با همسران ما تمام میکنیم، اگرچه خب میتونه سوالها و جزئیات بیشتری هم داشته باشه که حالا اگه لازم بود بعدن ما بهش میپردازیم. بخش دیگه ای از بحث خانواده رفتار فرزندان با والدین، حالا فرزندانی که در خانه هستن یا بعدن حتی جدا میشن و جدایی از پدر و مادر هستن. چند نکته رو من اینها رو از باز از سیره و اون روش معیار میخوام عرض بکنم و بعد یه جنبندی باز و تطبیق بر شرایط خودمون. اولین نکته اینه که سرکشی به والدین از مهمترین موارد صله رحم و سرزدن به خویشاوندانه. وقتی که میگه که سلو ارحامکم، لا یا منع میکنه که در حقیقت از اون کسانی که قطع میکنن اون چیزی که ما بهشون گفتیم وصل بکنیم، در آیات مختلف وجود داره. محور عمده اینها پدر و مادرن و بالوالدین احسانا، در کنار این اومده که در حقیقت توحید رو توجه بکن، شرک به خدا نداشته باش، و بالوالدین احسانا، احسان به والدین که از مواردش سرکشی کردن هست، توجه کردن به اونها هست. در روایات ما حدود 10 تا وظیفه در ذیل این آیه بالوالدین احسانا ذکر شده، مثلا اینکه پدر و مادرتون رو با نام کوچیک صدا نزنید. برخلاف اینکه الان امروزه متاسفانه در زمان ما این باب شده که پدرش رو یا مادرش رو با اسم کوچیک صدا میزنه، احمد بیا مثلا، یا به مادرش میگه زهرا بیا. خب این بین زن و شوهر میتونه این با اسم کوچیک صدا زدن اونی که واقعا دوست دارن رو با هم صدا بزنن، اما فرزندان به هیچ وجه این کار رو نباید بکنن. این با احترام و حرمت نهادن به اونها منافات داره.
پس
با لقب صدا بزنن خب. یا مثلا بگه مادر، بگه پدر جان، مادر جان، یا لقب‌های دیگه‌ای که خودشون دوست می‌دارن توی مثلا فرهنگی شهرهای مختلف متفاوته، ولی اونی که مشترک هست با همون اسم پدر، مادر مثلا چیزای اینطوری،
مثلا مامان زهرا میتونه بگه.
بله بله،
یه تکریمی شده،
تکریمی شده آره. باشه آره، اسم کوچیک به تنهایی این معنی شده.
اصلا خیلی اصلا به نظرم جالب هم نیست تو هیچ فرهنگی، فکر نمی‌کنم فرهنگ غربی هم چیز مونده داشته باشه.
حالا تا حدی هست متأسفانه در بین ما هم این به وجود اومده که بچه‌ها به خصوص وقتی که بزرگتر میشن فکر میکنن این از باب رفاقته که اسم پدر و مادرشون هم به کوچیک اسم کوچیکشون رو صدا بزنن در خطاب و تخاطب. یکی دیگه مثلا فرض بکنید این هست که میفرماد قبل از اینکه ابراز نیاز و حاجت بکنن کارشون رو انجام بده. مثلا شما میدونید که پدرتون یا مادرتون که جدای از شما دارن زندگی میکنن نیاز داره که برید مثلا بحث بیمش رو درست بکنید، یا مثلا فرض بکنید که پول آب و برقش رو مثلا برید قبضش رو ازشون بگیرید، برید کمک بکنید بپردازید. حالا ممکنه نیاز مالی هم نداشته باشن ولی خودش این کار رو نتونه انجام بده، شما باید برش. قبل از اینکه ابراز بکنی این میشه مصداق احسان. یه بالوالدین احسان ها، احسان و نیکی کردن اینه که قبل از اینکه اون بیاد بگه، تا این بیاد بگه که حالا برای من برو این کارو بکن، اون دیگه خیلی زیبا نیست. قبل از ابراز اینشو بکن. یا مثلا مورد دیگهش اینه که وقتی که با هم یه جای میرید شما قبل از پدر و مادر جلو نیفتید، تکریم بکنید اونها رو، احترام بذارید، اول پدر وارد بشه، اول مادر وارد بشه. یا وقتی که پدر و مادر مثلا فرض کن نشستن در مقابل اونها نخوابید، وقتی که اونها ایستادن شما در مقابلشون نشینید. ببینید این نکات بسیار ظریفه، شاید شما بگید اینا که خب حالا مهم نی، ولی همین نکات ظریف هست یه حس خوبی رو در پدر و مادر به وجود میاره. وقتی که پدر مادر احساس بکنه که شما نسبت بهشون بی توجهید یا من بی توجه هستم، احترام و حرمت لازم رو میذارم، این غم و اندوهی که بر اونها مستولی میشه اون رو رنج میده.
و تو تربیت ایرانی اسلامی سنتی ما اصطلاحاً دهه 60 ها دهه 50 ها این خیلی رعایت می‌شد.
همینطوره.
آره. یه دوستی تعریف می‌کرد، میگفت من حالا صاحب فرزندی شدم، به لحاظ احترام فرزند خودم رو جلوی پدر خودم حتی در آغوش نداشتم. یعنی اینقدر سعی می‌کردم احترام نگه دارم. آره حرف شما درسته، شاید اینطوری چیزی از ما کم نمیشه، یعنی ما کار خاصی نمیکنیم، ولی اون پدر احساس میکنه هنوز پدره،
احسانت.
اون مادر احساس میکنه هنوز مادره و احترام و جایگاهش واقعا حفظ شده. همون احترام به سالمنداست که بارها توسط آقا رسول اکرم تأکید شده که احسانت. چقدر به بزرگانتون احترام بذارید.
یه نکته دیگه که باز در روایات ما اومده میفرماد که نیکی به والدین مشروط به این نیست که نیکو کار باشن یا بد کار باشن.
عجب.
اینم بله، میگه که باید نیکی بکنی به پدر و مادرتون، برن کانه او فاجرن، یعنی حتی بد کار. حالا خیلی کم میشه اینطور، ولی مثلا فرض بکن اهل نماز نیست یا خدای نکرده بعضی از کارهای خلاف دیگه ای میکنه، اینجا بازم میگه شما باید بهش نیکی بکنی. گاهی از ما سوال میکنه، میگه پدر من فلان کار رو انجام میده، مثلا شراب میخوره یا چی میکنه، آیا من بازم میگیم باز هم باید بهش نیکی بکنی؟ احسان کردن، خوبی کردن مشروط به هیچ شرطی نیست، کافر باشه یا مسلمان باشه، فاسق باشه یا مؤمن باشه. در حقیقت
آقا چی باعث میشه اینقدر این، خب ما همه جا تقریبا داریم که اگر قرار هست یه نفر رو به اصطلاح یه کمکی بهش بکنه، شاید تبصره ذهن دین باشه طرف چه مثلا جایگاهی داره،
کجا مصرف میکنه. آره. یا میکنه. ولی در اینجا نیست.
چرا اینجا
قدر شناسیه؟ ببینید هر چی مثلا شما ممکنه بگید آقا پدرم در حق من این کارو نکرده، مادرم این کارو نکرده، آیا مادر شما زایمان شما رو هم نداشته؟
چرا؟
آیا 9 ماه حاملگی رو نداشته، آیا شیرخواره؟ همین ها میشه در حقیقت که قرآن تعبیر میکنه، میگه که وحنن علا وحن، یعنی با سختی های زیادی شما رو حمل کرده و به مرحله تربیت کرده تا من و شما به این سن رسیدیم و تونستیم تو جامعه برای خودمون یه کاری انجام بدیم.
پدر خانواده در واقع خانواده همسرم یه همچین جایگاهی دارن؟
حالا ببینید، اصل مسئله اونی که هست برای پدر و مادر نسبیه، اون چیزی که ما داریم، ولی
نسبه
بیم. آره، ولی در روایات ما میگه الآبا و ثلاثه.
آره،
سه تا پدر رو یا مادر رو معرفی میکنه، میگه ابن ولدک، اونی که شما رو به دنیا آورده، ابن زوجک یعنی پدر خانم شما، مادر خانم شما، و ابن علمک،
کسی که چیزی یادت
یادت داده. پس این سه تا، اون دوتا ملحق میشن. حالا ممکنه تمام احکام اونها رو طابقا نعل به نعل نداشته باشن، ولی تا میتونیم مثلا حرمت اونها رو هم باید نگه بداریم. اینا زیبایی های دین ماست، یعنی در حقیقت زیبایی اینا. یکی دیگه این میگه باز اختصاص به زنده بودن ندارد. اینم باز جالبه، در نیکی به والدین و احسان به والدین میگه اگر از دنیا رفتن باز باید بری سر قبر اونها، به یاد اونها باشیم. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماند هر کس قبر پدر و مادرش را در هر روز جمعه زیارت کند بخشوده میشود و از نیکوکاران به شمار میآید. گاهی ما داریم که کسانی هستند در دوره حیات پدر و مادر ازشون راضی بودن، اما وقتی از دنیا میره دیگه اون رضایت قبلی حاصل میشه،
سال یک بار سر خاک پدر نمیره.
یا اینکه حالا ببینید، حالا یکیش رفتن سر خاکه، علتش هم اینه که افراد همونطوری که در دنیا ما به جسم خودمون تعلق داریم، در عالم برزخ هم هنوز به اون قبر خودمون، محلی که جسد ما خاک میشه، یک تعلق خاطر داریم. وقتی که میریم اونجا ارتباط با ما برقرار میکنه. افزون بر این، یعنی من به یاد تو هستم، به یاد اونها صدقه بدیم، کار خوبی بکنیم،
کار خیر بکنیم،
نزوراتی بدیم، مثلا فرض بکنیم رد مظالم بدیم، عرضم به خدمتون گاهی قرآن بخونیم، یه سوره بخونیم. حالا لازم نیست حتما سر قبر باشه، سر قبر باشه بیشتر مهمه، به خصوص پنج شنبه بعد از ظهر و صبح جمعه خیلی سفارش شده که سر قبر مزار مثلا پدر و مادر و گذشتگان خودمون بریم، به یاد اونها باشیم، که اینا کم شده. ببینید من تعمد دارم اینها رو میگیم، قبلا تقریبا به دلیل اینکه جمعیت کم بود، قبرستان‌ها وسط شهر بود یا نزدیک شهر بود، با چند قدم پیاده روی هم میرفتن، معمولا هم خیلی مقید بودن پنج شنبه ها جمعه ها برن. الان کمی دور شده، افراد هم کار دارن، اینها خیلی کم شده این مسئله، در صورتی که
خیلی رسم قشنگیه حاج آقا. اینی که ما پنج شنبه به پنج شنبه غالبا هم تو بافته سنتی و به خصوص روستاییمون هنوز هست، غالبا پنج شنبه ها به پنج شنبه ها طرف میبینید حالا هر آنچه که داره خیراتی بر میداره، حالا شیرینی باشه، نوشیدنی باشه، هر چی که بضاعتش هست.
بله،
حتی یه چیز خیلی جالب، خیلی ها وقتی میخوان اون جا رو ترک بکنن، اون خیرات خودشون رو نگه میدارن، میگن خدای پرندگان خدا هم اگر استفاده کردن واقعا جای دوری نمیره و ویژگی و جایگاه خیرات رو داره.
همینطوره،
اینا دقیقا نکات سنتی منطبق با دین ماست.
بله، ارزش‌های سنتی که ما جوانهای ما نسل جدید واقعا باید به این مسائل توجه بکنه. پس اینم یکی. یه نکته دیگه حالا من باز عرض بکنم، آثار نیکی به والدین هست که خود این نیکی به والدین اول از همه برای خود منی که اهل احسان به والدینم تأثیر داره، که چند تاشو من براتون میخونم. یکیش رضایت الهیه، نیکی با والدین باعث جلب رضایت الهی میشه. دوم نزول رحمت آسمانیه. گاهی من یه مشکلی پیش اومده، یک بنبست تو زندگیم به وجود اومده، کارم گیر کرده، گره خورده، گاهی اون خیر و برکت رو تو زندگیم نمیبینم، اینجا میگن برو احسان کن به والدین، بلند شو از اینجا، برو شهرستان اگه پدرت مادرت در قید حیات هستن برو بهشون سر بزن، اگه نیستن برو سر قبر اونها،
سر خاکشون
برو یک سوره بخون، یه نذر براشون بکن، یک پولی براشون صدقه بده، یا مثلا نذری بده، کاری بکن، اینجا میبینه اثرش رو براتون باز میشه، اصلا راه باز میشه. بهره‌مندی از مرتبه بالای بهش، بهره‌مندی از سایه عرش الهی و این موارد هم دارد. من یه نکته دیگه عرض بکنم اگه میخواید.
بله حتما. میان
برنامه
دوست داریم
برید.
باز هم اگر بینندگان عزیز راجب این مورد هم سوالی نظری پیشنهاد، نمیخوام اینو بیان بکنم چون خیلی از اتفاقات آجاها بیان کردنش باعث شکستن اون قبهش میشه، ولی نگذریم از اینکه یه حلقه گم شده تربیت امروز و به خصوص نسل جوان و از خود من گرفته بله. بدون تعارف این همین بحث احترام به پدر و مادر که متاسفانه نظام آموزش پرورش ما با توجه که خود من معلم هستم هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداره.
اتفاقا باید یه مقدار برنامه‌های عملی و اینکه فرض بکنید همین رو به صورت عملی بچه‌ها تمرین کنن، برن سر بزنن، خود این خیلی مؤثره.
خوب.
و آخرین نکته‌ای که حالا من توی این قسمت میخوام بگم، همه این موارد که گفتیم حق مادر مقدمه بر پدر، به دلایل اینکه مادر زحمت بیشتری میکشه و زحمتاش گاهیش طاقت فرساست، یعنی خود زایمان که برای مادران هست، خب این بحث زایمان خیلی بحث ویژه‌ای هست، یا بحث فرض بکنه دوران حمل، بحث شیرخوارگی، محافظت، تربیت، اون عشق و محبت و عواطفی که یک مادر هزینه میکنه برای چی؟ اینه که در بعضی از روایات وقتی که میگن که برو نیکی کن به والدین، سه بار مادر رو ذکر میکنن بعد پدر رو میگن، یعنی این نشون دهنده یه جایگاه مادر هست که به هر حال در همه اون مواردی که عرض کردیم باید تقدم رو با مادر بده.
خب انشالله که خدا هر کس مادر داره انشالله براش حفظ بکنه و عمر با عزت و توفیق خدمت از جانب بچه ها به بچه ها انشالله که داده بشه، هر کس که دستش از دار دنیا کوتاه هست انشالله سر سفره ابی عبدالله باشن. خب دوستان ما میتونیم یک میان برنامه رو ببینیم؟ بسیار عالی. حاج آقای موافق باشید یک قسمتی رو ببینیم، اینجا سبک زندگی هست، همراه باشیم تا انشالله برنامه خوب و مفیدی باشه. با ما باشید. محمد یا محمد، یا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد، يا محمد، محمد يا محمد، يا محمد، أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا، أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا، سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا، لك الأجيال والتأفيق يشهد، لك الأجيال والتأفيق يشهد، محمد يا محمد، يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد، يا محمد، محمد يا اللهم صل على محمد و آل محمد. تصاویر مدینه منوره و امیدوارم که دلهای خودمون رو روانه این صحن و سرای عزیز بکنیم، بقیع عزیز و امامان مطهری که در اونجا هستن، هر جایی که رنگ و بوی اهل بیت رو میده. میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی، واقعا واقعا احتیاج داریم تو این شرایطی که داره این کرونا خلاصه یک کتازی میکنه و خیلی از توفیقات رو بدون تعارف ازمون گرفته، انشالله که زودتر به برکت دعا و واسطه قرار دادن همین بزرگواران انشالله این بساط جمع بشه و بتونیم کربلا بریم، بتونیم نجف اشرف رو زیارت بکنیم. ایوان طلا عجب صفایی دارد واقعا. الان اون پازل خالی و جای خالیش تو زندگی همه داره حس میشه. برامون دعا بکنید و انشالله که باعث دعای خیر هم دیگه بشیم. من از دوستان میخوام که حتما این برنامه رو به صورت اون در واقع زمان تکرارش رو هم به من بگن تا من اعلام بکنم. حاج آقا خیلی صحبت از احترام بچه ها نسبت به پدر و مادر شد.
بله.
آره باید احترام گذاشته بشه. حتی فرمودید دو تا مورد خیلی جالب، از دنیام رفتن تو برو سر خاکشون خیرات براشون بده، یعنی مثل یک پروانه دور این شمع باید گشت و باید. خیلی نکته قشنگی بود، نذار پدر و مادر بگه این کار بکن، تو خودت انجام بده. یه مورد. خب از اون طرف چی؟
خیلی سوال به جایی هست. یعنی ما حالا وظایف پدر و مادرها نسبت به فرزندان چیه و چه باید بکنن؟ رفتار با فرزندان اون رفتار الگو چیه؟ افراد رفتار معیار چیه؟ اگه اجازه بدید من بعضی از روایات رو بخونم و یه مقدار این رو به بحث بذاریم که فکر میکنم خیلی نیاز هست، به خصوص نسل فعلی ما که ما به عنوان پدر و مادر هستیم بیش از پیش نیاز به این داریم که با وظایف خودمون آشنا بشیم، بدونیم در این زمانی که به خصوص سنت و تجدد خیلی با هم گاهی تعارض دارن، تضاهم دارن
پیدا کرده
و هم واقعا مشکلات ایجاد کرده، چه کار باید کرد در ارتباط با فرزندان خودمون؟ سیره رسول الله در ارتباط با فرزندان رو من چند موردش رو ذکر بکنم. یکی اینکه کودکان خود را هر روز نوازش میکرد، میبوسید و دیگران را به این کار سفارش میکرد.
همین نوازش معمولی.
ببینید آقای عابدی، من این رو جدی عرض میکنم، ما فکر میکنیم که بچهای ما وقتی که به یه سنی رسیدن دیگه نیاز به مسائل عاطفی ندارن، ولی این اشتباهه. شما رفتار پیامبر اکرم رو نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی یه الگوه بر ما، یعنی حتی در سن بالا که حضرت حتی ازدواج کرده بودن اینطور ایشون رو میبوسید، میبویید، تکریم میکرد، همراهش میرفت. این یعنی به ما داره رفتار رو، رفتار معیار رو داره آموزش میده.
حاج آقا این مخصوص کودکی بچه ها نیست؟
فقط کودکی نیست، عرض میکنم، یعنی حتی
خب ما نمیبینیم اصلا نمیبینیم حسم نکردیم.
یعنی باید این اتفاق بیفته. حالا البته خب ببینید، یک کودک رو به یک نحو انسان نوازش میکنه، تکریم میکنه، احترام میذاره، محبت میکنه وقتی که سنش بالاتر میشه، ولی فراموش نکنیم، یعنی مقفول واقع نشه، نادیده نگیریم که اونها هم نیاز به این رابطه عاطفی دارن.
من فکر کنم حتی اگر جنسش مؤنث باشه دیگه واقعا نیازه.
بله،
یعنی بخود تو این جنبه توی بحث خواهران و دخترای گل هر خانواده واقعا دیگه نیاز میشه.
بیشتره. چون ببینید حالا من این رو میرسیم به بحث دختر که دلیلش حالا اونجا عرض میکنم که دخترها بیشتر
نیاز دارن.
چرا اینطوره؟
خب
یکی دیگه این هست که گاهی خود پیامبر با کودکان همبازی میشد و با فرزندان خود و کودکان دیگر بازی میکرد. علتش اینه، به خصوص در 7 ساله اول الگوی حاکم برای تربیت بچه ها بازیه. در روایات ما متعدد داره دع ابنک یلعب 7 سنین، او را رها کن تا 7 سالگی اصلا بازی بکنه. زندگی او از طریق بازیه، قواعد زندگی را از طریق بازی یاد میگیره. شما اگه میخوای آموزش هم بهش بده، حتی آموزش قرآن هم میخوای بده، باید از طریق بازی باشه تا حدود 7 سالگی. حالا 1 سال کمتر یا بیشتر، این مرزیه، سالهای مرزی هست، اما حدود 7 سال بچه ها نیاز به بازی دارن. این خیلی مهمه، این یه الگوه، نه یه کار مستحبی یا یه کار مثلا ترجیحی. افرادی که من مورد داشتم، حالا اینا رو عرض میکنم، افرادی که این مسئله را جدی نگرفتن و بچه ها را از 3 سالگی با الزام و اجبار به آموزش های متمرکز و زیاد کردن، وقتی که رسیده به سن 10 یا 11 سالگی مشکل پیدا کرد. یعنی حتی در آموزش قرآن ما این رو معتقدیم باید تا 7 سالگی خیلی با ملایمت باشه، به همراه با بازی باشه، به همراه با در حقیقت انعطاف پذیری و مدارا باشه. مثلا بچه 3 ساله یا 4 ساله رو شما بخواید 4 ساعت 5 ساعت بشینه توی کلاس و پشت سر هم آموزش بدی، اصلا این رو ما به عنوان یک الگو نمیتونیم تایید بکنیم.
نوع آموزش فقط... رو دارید میگین؟
بله،
اشتباه که نمی کنم. شما مثلا توی بحث ارتباط و انس با قرآن باش مشکل نداری؟
نه خیلی، نه.
حتی اگر میخواد مثلا مثال، حتی اگر میخواد زبان یاد بگیره،
بله،
میگی در قالب بازی باشه،
در قالب بازی باشه، زمانش هم خیلی شناور باشه. آها. یعنی برای بچه 3 ساله 4 ساله این که شما 4 ساعت 5 ساعت پشت سر هم بیاید اینو بشونه توی کلاس و بهش بخواید زبان آموزش بده یا حتی قرآن بهش آموزش
نمیشه.
بده، نمیشه. بله، امکان به حالا ممکنه بعضی از بچه ها رو واقعا تو خونه به گونه ای تربیت بکنن با الزام یا بحثای دیگه،
چه با تحکم باشه چه به موارد.
بله، این خب. قابل قبول نیست. یعنی نه از دید روایات ما روایات متعدد داریم، دع ابنکه یلعب سبع سنین، این مضمون روایات یکی هم نی متعدده. از اون طرف در آموزش های، یعنی در آموزه های روانشناسی و در تحقیقات و پژوهش های تجربی هم این تایید شده.
درست.
که تا حدود 7 سالگی رو سالهای بازی میدونن و میگه قواعد زندگی رو از طریق بازی به اونها آموزش بده.
خب روی این مورد خیلی حرفه، خیلی صحبت هست. بچه ها تلفن هم داریم، میتونیم جای تلفن بشنویم؟
مشکلی نداره.
آقای عبدی از کرمانشاه، سلام داداش عزیزم، برادر گلم، خیلی لطف کردی، بفرمایید برادر.
سلام خدمت شما جناب آقای آبدی و استاد آذربایجانی عزیز.
خواهش
می‌کنم. صدای شما یکم ضعیفه. میشه بگیم که تقویت کنم؟
خواهش می‌کنم. الان صدای منو کامل داری؟
بله بله، خیلی.
بفرمایید. از طریق گیرنده اگر بشه ممنون میشم. بفرمایید قربان.
بله بله. سوال من درباره صله ارحام و اینکه کسانی که جزء ارحام هستن ولی متأسفانه خب مشکلات اعتقادی یا تربیتی دارن، چگونه با اونا رفتار کنیم و چیکار کنیم که جزء قاطع رحم نباشه؟
سوالی داری شما؟
نه خیلی، نه خوب.
بله حاج آقا، سوال فکر کنم سوال خیلی ها هست.
بله،
اینی
بله.
که اگه قرارم من با یه نفر مثلا ارتباط صله رحم داشته باشم، فرض میکنیم برادرمون، خب من میرم اونجا، بچه من 4 تا نکته منفی یاد میگیره، خانم من 4 تا نکته منفی یاد، خب اینو چه کارش کنیم؟
بله، خیلی خوب سوال به جایی رو مطرح کردن جناب آقای عبدی از کرمانشاه. 2-3 تا نکته رو من در توضیح این باید عرض بکنم. نکته اول اینه که به هیچ وجه ما نباید کاری بکنیم که قطع رحم باشه. یعنی فرض بکنید، اگر فرض بکنید مثلا برادر شما هست و متعارفه توی اون فرهنگ یا محله اینه که حالا با برادرتون حداقل 2 هفته یه بار، ماهی یه بار یه نوع تماسی دارید، حالا یا رفت و اومده یا حتی تلفنه،
خب
متناسب با همون فرهنگ، این مقدار حداقل رو باید حفظ بکنی، ولو اینکه از نظر اعتقادی با هم سازگار نیستی. اینطور نباشه دیگرانی که میبینن یا تماشا میکنن از طرف شما به خصوص که فرد متدین هستی و معتقد هستی بگن آقا ایشون قطع کرده رابطه شو.
تاکید میکنم دغدغه ایشون تربیتیه.
بله عرض میکنم، میگم قطع کامل نباید بکنیم. ما میتونیم کم بکنیم، بله قطع نکنیم.
خب
چون صراحت هم آیات ما و روایات ما قطع رحم جزو گناهان کبیره است و از این عدول نمیکنه قرآن، اصلا استثناچی نمیکنه. در مورد پدر و مادر که ما گفتیم هیچ استثنایی نداره، باید بهشون برید سر بزنید کمک کنید. در مورد خواهر برادر فامیل ما میتونیم کم بکنیم که تأثیرات منفی تربیتی اونها رو برای خودمون یا خانواده نداشته باشیم. البته اگر شما بتونید اثرگذار باشید با محبت کردن، با احسان کردن،
یعنی بیشتر حالت این که رنگ بدیم تا رنگ بگیره.
آره، اگر آره. این کار رو ما بتونیم دیگه اثرگذار نوره باشیم، نوره. این خیلی آره. خوبه که نه تنها ما میگیم کم نکن رابطه تو، همون رابطه هم حفظ کن.
خب
ولی اگه دغدغه دارید برای اینکه خودتون یا اعضای خانواده تأثیر پذیری از اونها پیدا بکنید، ما اینجا توصیه میکنیم رابطه رو کم بکنید، ولی به حدی نباشه که قطع رحم باشه، ولو با تلفن زدن، با پیامک زدن احوال پرسی بکنیم که از طرف شمایی که متدین هستید قطع رحم حساب بشه.
پس جناب آقای عبدی، باید در نظر داشته باشیم ملاک و هدف صله رحمه.
بله.
و شاید کم رنگ بشه به دلیل اون ملاحظاتی که از دیدگاه و چارچوب ذهن شما بالاخره وجود داره. آقا مثلا توی خونه اونها یه شرایطی هست که نباید فرزند من توی اون شرایط قرار بگیره، میتونیم فرزندمون رو کمتر ببریم اونجا.
بله.
یا اگر بردیم با این تذکر که پسرم قراره ما یه جایی بریم که مثل ویروس کرونا که برای دهانمون ماسک میزنیم، خیلی جاها برای چشم و گوشمون هم باید ماسک بزنیم. با این ایمن سازی میشه رفت جلو، ولی حق نداریم قطعش بکنیم.
بله مثال خیلی خوبی زدیم. خوب. من تشکر میکنم. اگر ابهامی نداره این بحث که ما بحثمون رو جلو ببریم،
در رابطه با نخواهش میکنم، من تو ذهن خودم بود، البته دوستانی که سوالم دارن میتونن تماس بگیرن. روی این بحث به اصطلاح بازی بچه ها تو 7 سال اول،
بله بله،
حاج آقا حوصله یه سری از مادرها دیگه سر رفته. ببینید ایام کرونا هست، خونه ها اکثرا آپارتمان، حالا یه زمانی خونه های سنتی به گونه‌ای بود که یه حیاط داشت، بچه میرفت بیرون باغچه، یه خلاصه بچه ها آزادی عملی بیشتری داشتن.
بله.
الان بچه ها داخل یه سری فضای محدودی هستن.
بله.
دیگه این بچه از دیوار صاف که میخواد بالا بره، رو اعصابم باشه، شما باز هم تاکید میکنید که هیچ تحکمی نباید باشه،
حالا
بشین سر جاده قبال و پایین نباید.
حالا تحکم ها هنوز بهش نرسیدیم، ولی خوب. بحث اصل بازی رو به نظر من بسیار مهمه. حتی در شرایط فعلی یه سری بازی هایی هست از طریق اینترنت میتونن دوستان ببینن، بازی هایی که مخصوص آپارتمانه داخل خونه است، مثلا برای
نوع بازی عوض بشه.
بله بازی داشته باشن. علاوه بر اون، حالا معمولا حتی در مناطقی که آپارتمان هست تو هر منطقه یه پارک وجود داره.
آره.
بتونن مثلا به خصوص در 7 سال اول، ما اینو خیلی تاکید میکنیم، حالا یه روز پدر یه روز مادر روز 1 ساعت بچه رو ببره بیرون بازی کنه، بازی های تحرکی. یکی از دلایل اینکه بچه های ما گرایش پیدا کردن به همین بازی های
مجازی آنلاین،
آره، و بشنن بازی های رایانه ای، بازی های در حقیقت فضای مجازی و این بازی های مختلفی که گاهی چند ساعت متراکم به این مسئله میپردازن، علتش اینه که ما بدیل مناسب براشون فراهم نکردیم. اما اگه مادر یا پدر به صورت مقید بدونه که آقا الان بچه اگه تو خونه است ساعت 11 تا 12 صبح وقت بازیشه، ببردش توی پارک باش بازی کنید اونقدر که خسته بشه دو به خونه برگرد، این تحرک بدنی رو داشته باشه.
یعنی از لحاظ روانشناسی، از لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ شخصیت پردازی، رشد شخص، از هر لحاظ بگیم نیازه.
نیازه، بله. و قطعا باید این کار بکنی که این وقتی که نیاز کودک در بازی از طرق متعارف و مناسب تأمین شد، بعد کمتر نیاز پیدا میکنه که بشیند و مرتب با این رایانه یا مثلا کامپیوتر یا با تبلت خودش بازی بکنه. یه نکته دیگه هم که من باید عرض بکنم در رابطه با بازی، حالا وقت شما هم ظاهرن کمه، اینه که
حدوداً 8 دقیقه زمان،
بله، بازی های تحرکی رو ما تأکید داریم روش و به خصوص برای بچه ها باید این باشه. آیا این به معنای اینه که هیچ تحکمی نباشه؟ حالا من این روایتش رو مطرح کنیم، ما در کتاب وسائل الشیعه و همچنین منابع دیگه در جلد 15 وسائل الشیعه روایت متعددی در این زمینه داریم که الولد و سید و سبع سنین، فرزند در 7 ساله اول یک دوره سیادت. این معناش چیه؟ یکم اینو من معنا کنم برای بینندگان عزیزمون. معنای اون اینه، یعنی امر و نهی به کودک در 7 ساله اول باید کاهش پیدا کنه، نه اینکه هیچی نباشه. یعنی الگوی حاکم در 7 ساله اول دوره سیادت. اجازه بدیم علتش چیه؟ چون دوره شکوفایی استعداداتش هست. اگه مرتب ما امرش بکنیم، نهیش بکنیم، این کارو نکن، این کارو بکن، تحکم بکنیم، هر گونه برون ریزی و خلاقیت رو یک احساس ممانعت و در حقیقت صد در مقابل خودش ببینه. بچه را ما از شکوفایی و رشدش رو جلوگیری کردیم کاهش پیدا کنه. این اولین نکته، نه اینکه هیچ امر و نهی نباشه. نکته دوم، چیزهای خطرناک یا آسیب زننده را از دسترسش دور بکنیم، که هی نخواهیم بگیم آقا اینا بر ندار، اونو نگذار، اونو نشکن،
زمینش رو فراهم نکنیم دیگه.
بله آره. اینم دوم. سوم، وسائل بازی متناسب با سنش رو براش فراهم بکن. وقتی که به اندازه کافی وسائل و ابزارهای بازی متناسب با سن در دسترسش باشه، اون دیگه نمیره مثلا تلویزیون رو برداره یا مثلا وسائل دیگر رو برداره که خدای نکرده مثلا خانواده احساس بکنن
به خودش آسیب بشه.
بله. پس اینا نکات رو اگر رعایت بکنیم، ما اون الگو رو هم میتونیم چه بکنیم. البته در دوره 7 ساله بعد که ما داریم که عبدون سبع سنین، یعنی دوره آموزشه، که بعضی از روایات میگه که الزمه الی نفسک، او رو همراه خودت بکن برای آموزش، برای تربیت. مسئله‌ای که ما باز داریم در دوره 7 ساله دوم، در 7 ساله اول ما گفتیم آموزش مستقیم و امر و نهی نباید باشه. الگوی تربیتی رو از رفتار ما اون می آموزه.
همون جمله معروفه که بچه اونی میشن که ما هستیم،
عمل میکنیم نه اونی که میگیم. آره. احسنتون. اون میبینه مادر بلند میشه نماز میکنه، اونم چادر بلند میکنه، بچه 3-4 ساله و شروع میکنه به نماز.
حالا با هم ادبیات شیرین خودش.
آره. پس ما از طریق عمل به اونها داریم آموزش بدیم. در 7 ساله دوم افزون بر اون ارتباط مستقیم و رابطه آموزشی مستقیم هم میتونیم داشته باشیم. اینجا هست که افزون بر عمل.
خب
من باز اینجا میخوام تأکید بکنم جناب آقای صالحی عزیز که ما همه تربیت و آموزش رو تفویض به آموزش پرورش و رسانه ها نکنیم. یادمون باشد همان طوری که ما دلسوزه میکنیم برای ورزش بچه هامون، برای خورد و خوراکشون، برای بعضی از جاها میگید کلاس زبانش میخوام بزنم، برای تربیت و اخلاق اونها و تدین و باورهای دینشون هم باید مراقبت بکنیم، وقت بگذاریم. اگه خود من معلمم، تواناییشو دارم، روزی 1 ساعت، هفته 2-3 ساعت برای این مسائلم برای بچه هم وقت بگذارم. اگر این توانایی ها ندارم، 4-5 تا خانواده با هم بشیم، از یه معلم، از یک عالم روحانی متدین دعوت بکنیم برای بچه ها از همون موقع. من اگر توی خونه این رو مداومت بکنم، میتونم در حقیقت در جامعه هم بچه هام بعد سن بالاتر که میرن.
خب یعنی میفرمایید آقا جون همه اتفاقا قرار نیست تو آموزش و پرورش و توی مدرسه و کلاس اتفاق بله بیفته. بله، اتفاقا بچه ها در بستر یک خانواده میتونن آموزش مناسب ببینن.
یه 2-3 تا نکته بله. دیگر هم من در ارتباط رفتار با فرزندان عرض بکنم. یکی اینه که باز اینا جزء سیره هست، هم در ارتباط با رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم ائمه طاهرین. در برخورد میان کودکان عدالت را رعایت میکرد و حتی در بازی ها هر دو طرف را تشویق میکرد. یکی از اشکالات ما پدر و مادرها این که بعد بچه ها نسبت به هم حسادت پیدا میکنن، مشکلات پیدا میکنن، این که عدالت را رعایت نمیکنن. خیلی باید مراقب باشیم. اگه هدیه میگیریم برای یکیشون، برای اونم بگیریم. اگر توجه میکنیم برای اونم چه بکنیم، بین پسر و دخترها فرق نذاریم، توجه بکنیم. همه این موارد مهمه. حالا البته ما داریم در روایات که دختران رو ملاتفت و مهربانی بیشتری بکنیم. اگر یه دختر میفته زمین دستش رو بگیریم، ولی پسر رو تشویق کنیم خودش بلند شه، برای اینکه این اتکاش به خودش قوی تر بشه. در یه روایت دیگه باز داریم که با کودکان تندی و پرخاش نمی کرد. گاهی بودن که یک نوزادی در دامان رسول الله می اومد، این ممکنه حتی ادرار می کرد، بچه‌ای که مثلا 6 ماهش بود، 3 ماهش بود و این مرده بود، مثلا می گفتن اسم او رو بگذارین، حضرت اجازه نمی دادن او رو فوری از بگیرن. صحبتی که می کردن می فرمودن که این ممکنه با این رفتار شما این دچار قطع ادرار بشه. حالا مشکلاتی که امروز هم شناخته شده، یعنی وقتی که یک شوک به این بچه وارد بشه، میفهمید کار بدی کرده. مثلا
این همون زبان بدن نیست آجاقا. این که ما مثلا یه مثال بزنم، مثلا یه مادری بچهشو در آغوشش گرفته جلوی تاکسی نشسته، تاکسی حالا یه ترمز شدید میکنه، این بچه رو محکم میگیره تو بغلش. اینو دقیقا مستاق بود، یه مثال بود توی کتاب روانشناسی، میگیره به بچه میگه چیزی نیست، اما اون بچه میدونه که یه چیزی هست، یه اتفاقی بله. افتاده. چرا؟ چون که زبان بدن مادر یا پدر بیش از زبان کلامیش
گفتارش کار آره. ولی خب حالا ممکنه در یه بچه‌ای که مثلا 3-4 ماهه اون ادراک فهمی اصلا کلامی هنوز به وجود نیومده، بله. ولی تأثیر روانی خودش رو میگذاره
آره.
اینه که پیامبر اکرم روی این مسئله به این ظریفی مراقبت داشته، میگفتن لباس رو بعد با یک آب میشوریم و تمام میشه، اما نباید یک تأثیری در روان این کودک ایجاد بشه که دیگه قابل حذف نیست. مسئله دیگه این که به کودکان احترام میگذاشت، این واقعا از عجایب رفتار پیامبره که پیامبر ابتدای به سلام بود حتی به کودکان. چند نفر از ما این کار رو انجام میدیم؟ و پیامبر میفرمودن که من این رفتار رو تا مادامی که در این دنیا هستم ترک نمی کنم، برای اینکه پس از من سنت بشه. با بچه ها بازی میکردن، میرفتن پیش اونها سلام میکردن. این تکریم بچه ها و بزرگ داشته او باعث میشد که احساس شخصیت بکنن. بله، پیامبر به ما سلام کرد. اگه ما بزرگتر به بچه ها سلام بکنیم، سلام کردن رو به عنوان یک رفتار و در حقیقت سنت ارزشمند یاد میگیرن. پس ما باید از خودمون شروع بکنیم تا در اونها هم مؤثر واقع بشیم.
و این رفتار آقا رسول الله چقدر تأکید بر این داره که اگر یک بچه، چه دختر چه پسر رو تکریم کردیم، این یک شاخه است که در ابتدا و لحظه‌ای که به قول معروف سر از خاک بیرون میاره داره شکل میگیره و وقتی بزرگ شد و قطور شد دیگه نمیتونه تغییر پیدا بکنه. همین که از ابتدا شروع کنیم اون رو فرم دادن و شکل دادن و مشخص میکنه که دین ما دینی نیست که بخواد فقط دو قدم جلوترش رو ببینه. قطعاً شخصیت یک فرد در بزرگسالی منوط به تک تک رفتارها در سن پایین.
بله. آخرین نکته‌ای که من عرض بکنم که این رو ما تفاوت رو در رفتارهای پیامبر و ائمه می‌دیدیم، با اینکه تبعیض قائل نمی‌شدن ولی ملاتفت و عواطف در ارتباط با دخترها بیشتر بوده. علتش هم اینه که ببینید دختر بناس مادر بشه، مادر آها. یعنی منبع عواطف، مادره که باید این عواطف رو صرف کودک خودش، نوزادش بکنه، بچه های خودش بکنه. این باید از یک جایی تغذیه بشه، این عواطف رو در خودش ذخیره بکنه تا بعدن بتونه منشأ عواطف بشه. ما در خانواده هایی که میبینیم این مادر یا حتی پدر نمیتونن از نظر عاطفی قوی و تأثیرگذار باشن، وقتی که بررسی میکنیم زندگی کودکی اونها رو میبینیم در دوره کودک عواطف لازم و کافی رو از طرف پدر و مادر دریافت نکردن.
بسیار عالی. من فکر کنم این بحث هنوز جای صحبت داره آجا.
امروز میخوام این بحث رو دیگه تمام کنیم، جلسه آینده وارد بحث جدیدی میشه
انشالله.
اگه باز البته عزیزانمون، بینندگان عزیز سوالی داشتن یا ابهامی داشتن، ما میتونیم باز برگردیم به بحث.
بسیار خیلی سپاسگزارم استاد، زحمت کشیدید در خدمت آقای دکتر آذربایجانی عزیز بودیم. ساعت 2:35 بامداد و 10:30 فردا صبح میتونید تکرار سبک زندگی رو ببینید و از این که ما رو همراهی کردید خیلی سپاسگزاریم. فرصت نداریم، برامون خیلی دعا کنید. یا علی، خداحافظ.